تکمیل تر از این دارم متاسفانه نیاوردم، به خاطر اینکه مطمئن نبودم چه میکروفونایی برای من قرار استفاده بشه اینا.
بله حیف شد، دوست داشتیم بشنویم.
بله ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
پاینده باشید.
نهایتا جنس چوبی رو که خواب کردید، اولا به من بفرمایید که چه چوبی بود و چه فرقی داشت. ما اصولا تو ایران حالا سازهایی که الان متداول هست یا با چوب گردو میسازن یا با چوب راش میسازن. شما از چه چوبی استفاده کردید و علتش، حالا اون چگالیش یا حالا حتی اون دانسیته‌ای که تو آکوستیک در واقع باید رعایت بشه، به این داستان رسیدید بفرمایید.
چوب زیرو من یه سازی دارم که از کوکوبولو استفاده کردم، یه چوب آفریقاییه که چگالیش خیلی بالاست و روغنیه. صفحه زیر وقتی که شما میذارید روی چیزی، این کلن باید فقط بازتاب صدا باشه چون کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. بعد چارچوب ساز که در واقع کلاف ساز به اصطلاح حساب میشه، من آمدم از چوبایی استفاده کردم چون قطر سیمهای من خیلی به اصطلاح در یک محوری زخیم هست، از چوبایی استفاده کردم که انعطاف پذیری زیادی داشته باشن، هم قوی باشه در این حال خم نکنه خودش رو، بعد اون فضایی که من برای گوشی ها استفاده می کنم باز نشه، روزنه اضافه باز نشه، که در واقع اونا رو من تمپردش می کنم، یعنی با یه سری منتهای دیگه اون چوبا رو من به اصطلاح تفت میدم، میپزمشون حتی تا یه منطقه ای که بتونن استقامتشون خیلی زیاد بشه. صفحه روی سازم رو یه چوبی استفاده کردم به نام زیبرا که میشه در واقع گوره خر. این به اصطلاح اون چیزایی که روش هست، پترنایی که روش هست، این گوره خره. از اون استفاده کردم به خاطر اینکه باستاب صدایی این ساز به اصطلاح این چوب انقدر هست که هم صداهای به اصطلاح با فرکانس های بالا رو خیلی خوب بازگو میکنه، هم فرکانس های خیلی پایینو. حالا در ایران چرا فقط از این چوب استفاده میکنن؟ نهایتا یک، شاید شناخت زیادی از به اصطلاح کل چوب هایی که رو کره زمین هست ندارن، دو، شاید دسترسی ندارن، و نهایتا شاید فرکانس این چوب ها رو، بالاخره هر چوبی فرکانسی برای خودش داره، همونجوری که در علم ویولون سازی استفاده میشه، در علم سنترو سازی هم میشه ازش استفاده کرد. اینا خب دست به دست هم میده که یک سازنده خیلی خوب میسازه. همونجوری که استاد فرامرز پایور خدا بیامرزه آمده بودن ونکوور ساز منو دیدن، صحبت شد و اینا، بعد از ایشون پرسیدم که استاد مثلا خب ما سازنده‌ای داشتیم به نام آقای مهدی ناظمی، گفتن که ببین بابا جان، این آقای مهدی ناظمی خب یکی از سازنده‌های بسیار خوب ما بود، ولی شما فراموش نکنید که لیون برای ایشون ساز می ساخت، ایشون فقط پلگذاری می کردن و ما هم به عنوان نوازنده مجبوریم همونی بزنیم که سازنده های ما برای ما می ساختن. این حرف این استاد همیشه در گوش من، چون ساز دیده بودن و خیلی جالب بود براشون که چطور شما این نوت به این بمی رو تونستی قرار بدی در مقابل یه نوتی که اینقدر بالا هست. این خود تکنیکو خیلی راحت تر می کنه، در هیچ سازی هم وجود نداره. چجوری به این به اصطلاح کانسپت رسیدی؟ و من برایشون توضیح میدادم که نهایتا خب وقتی تکنولوژی با میره، فهم انسان هم برای اون خواستش نهایتا باید بالا بره. شما در یک زمانی به صورت خیلی خیلی گسترده، و من فکر میکنم که در واقع استاد فرامرز پایی و برای سنتور نوخرک دیگه کتابی نیست که نبسته باشن. حالا داریم از به اصطلاح افرادی که ساز میزنن، خیلی هم خوب ساز میزنن، ولی نهایتا میبینیم که این زحمات اساتیدی مثل حبیب سمایی، استاد سبا و استاد فرامرز پایور هست. حتی من یه مدتی شاگرد استاد رضا ورزنده بودم، خدا رحمتشون کنه، نحوه پرداخت ایشون روی این ساز رو مطالعه میکردم. اینه چجور میشه یک انسانی با دو تا قاشق، حالا به صورت مزرابه ایشون قاشقی معروف بود، مینواخت. من سالها با اینا میشستم مینواختم که اون حس اون استاد رو بتونم بگیرم. خیلی مشکله که آدم بتونی استادی مثل این اساتید بشه، ولی باز با تمام این تفاصیل وقتی شما کن و کش میکنید، بالاخره تا یه منطقهی میرسید به یه سری فراوردهای ذهنی این اساتید. داخل این ساز خیلی متفاوته نسبت به بیرونش. باز چون از قواعد معماران استفاده کردم، باز معماری رو آوردم توی ساسازی، کمون که به صلاح تافته جدا بافته از هم دیگه نیستند.
خب اگه موافق باشید، باز همچون در واقع شنوندگان ما دوست دارن که صدای ساز رو بشنون و ما باز هم برمیگردیم راجبش باز هم صحبت خواهیم کرد. حیفه که این ساز به این خوبی رو با این همه کنکاش و تلاش که برای رسیدن به یه چنین سونوریته واقعا من خودم برام عجیبه این وسعت سازی، بشنویم برگردیم مجددا راجبش صحبت بکنیم.
قطعه دیگری از ساخته های جناب آقای دکتر آلان کوشان رو به اتفاق شنیدیم، آهنگساز و نوازنده ساز نوتن. البته ایشون سازنده این ساز هم هستند و راجب این ساز صحبت کردند. جناب کوشان، قطعه رو اگر لطف کنید معرفی کنید بد نیست.
این قطعه اسمش هست فضا. حالا کانسپت فضا یا به سر آنچه که ما از فضا میدونیم، نهایتا ما الان در یک فضایی قرار گرفتیم. من فکر میکنم انسان در یک زمانهایی در مغزش، چون قسم مهم انسان هست، یک فضایی هست که یک خلایی درش وجود داره. این در واقع قطعه من بر اساس این
حتی تعلیق رو هم احساس میشد کرد بله. در این قطعه
این بعد در واقع اسمش از فضا. باز هم این قطعه کوتاهی از یک قطعه خیلی بلندتر.
در قطعه که نواختید و حالا من شنیدم، یکی از حالا میخوام بگم خصوصیت هاش اینه که درسته نمیخوام بگم موسیقی آتونال بود ولی مبتنی بر تونیک هم نبود. این فکر میکنم بازم به خاطر خصلت این سازه و حالا میخوام راجع به فواصلش صحبت بکنم چون اینو گفتم. این سازه که از وچه تمایزاش با سازه دیگه اینه که به نوت‌های کروماتیک شما دسترسی پیدا کردید. ما هم مشکلی که تا به حال وجود داشته در ساز سنتور و ما الان نمیبینیم این مشکل. راجع به این هم صحبت بفرمایید، چطور شده خرک‌ها اضافه شده، گوشی‌ها اضافه شده، یک اتفاقی افتاده که به هر حال ما فواصل کروماتیک رو داریم در این ساز.
بله. خب تعداد البته این ساز 17-15 است، یعنی 17 خرک به 15 خرک. ساز بزرگتر من 22 به 17 است. و این ساز کروماتیکه، حتی از قسمت راست پشت خرکای ساز هم استفاده میشه که خودش یه اکتاو کروماتیک محسوب شه. بعد ساختار این ساز رو من جوری تر کردم که نوازنده در هر زمانی دسترسی به فضایی داشته باشه که مجبور نشه حتما بگه خب من الان یه گام دارم، این گامم گام حالا چه کوچیکه چه بزرگه، این گام ها رو میتونه بسازه در مثلا در اون قطعاتی که حالا میخواد بسازه یا بهش دادن بنوازه. اینا کروماتیک، حتی میگم این ساز رو حتی میشه کروماتیک ربع پردم کوک کرد و وارد مثلا مرکب نوازی شد. فقط نوت‌های بم این ساز، به خاطر اینکه خب در موسیقی ما نوت بم ما تقریبا نداریم اصلا، احساس کردم فضای بم در موسیقی ما خیلی جاش خالیه و بیشتر جوانه ما احساس میکنم میرن به طرف مثلا ساز بیس یا مثلا گیتار انتخاب میکنن. خب به خاطر اینکه سیم پنجم ششمش داخلش ابریشم روش به اصطلاح یا آلومینیوم کار شده یا از یه فضای فلزی دیگه که کلوفتر هست کار شده و استفاده میکنن. مثلا ما نداریم در موسیقی خودمون هم چیزی. نهایتا کمکی که این عصبات بهم به ساز ما میکنه یا به این ساز لاغل در نور این ساز هست میکنه اینه که یک حجم فضایی برای نوازنده تولید میکنه و برای شنونده که اون فرد میتونه از فرکانس های خیلی بم متوسط و بالا استفاده کنه و حالا نهایتا هندی ها میگن چاکراهایی که در بدن هست اینا رو باز میکنه. حالا شاید در فرهنگ ما شناخت این چاکراها یا این راههایی که در بدن ما وجود داره به اصطلاح زیاد تعریف نشده باشه. این من فکر میکنم که خاصیت کلی این ساز هست. حالا کروماتیک بودن شاید یه بخششه، یه بخشش هم نحوه به اصطلاح نوازندگی رو من یه مقدار عوض کردم. دست چپ به تنهایی میتونه یه کاری انجام بده که دست راست میتونه یه کار دیگه کاملا انجام بده. این البته خب بایسبانی این هم نهایتا استاد فرانز پایور بوده، من فقط این مقداری به اصطلاح بازترش کردم به خاطر اینکه خب تکنیک غربی رو وارد کردم و این تکنیک غربی باعث شده که شخص بتونه راحت‌تر روی این ساز بتونه نوازندگی کنه.
از فکر میکنم دقایق به یک و سی دقیق به اون طرف در کار شما یک فضایی به وجود اومد که کاملا حس کوبه‌ای به شما میداد، یعنی اصلا ما موسیقیمون فقط اینسترومنت نبود و شما فقط یه سری انگار مثلا اصوات پرکاشن مثلا دارید ما صداشو میشنوید. چه کردید در این ساز؟
بله، من یه مدتی آفریقا زندگی میکردم. یه ساز به نام بالافون معروفه که از چوب پالیزاندر درست میکنن. البته چوبای دیگه هم دارم ولی اون چوب خب سوناریته به سر از پژوکش یه صداش خیلی بهتره. یه مدتی من این ساز رو مینواختم و به این چیزیستم که من چرا نیام روی ساز خودم عصباتی رو پیدا نکنم که لااقل به این فرهنگ یه مقدار نزدیکه. بعد اصلا کلن دیگه بحث فرهنگ به وجود میاد که مثلا الان چطور من شاگردی دارم که بهش سنتور نوخرگ یاد دادم و این آمریکاییه و میتونه دستگاه نوا رو خیلی خوب بنوازه، پس من هم میتونم مثلا موسیقی آفریقا رو یاد بگیرم. یه مدتی دیگه به اصطلاح شاگرد یه سری از بومیای اونجا شدم و وقتی برگشتم سازی رو درست کردم که در واقع خیلی تکامل اون بالافون بود که حتی روش چوبم هست، فقط سیم نیست اینا که اینجا نیست. البته روی این ساز من سعی کردم سیماشو عوض کردم، یه مقدار سیماشو پیشرفته تر کردم و پشت خرکای قسمت سمت چپ رو نوتایی استفاده میکنم که بیشتر واقعا فقط صداست،
همونجوری که افکتیک داره.
بله، همونجوری که شما فرمودید. و خدمتون عرض کنم که این به اصطلاح موسیقی رو در ذهن آدم تولید میکنه که یه حالت ما بین فرهنگ به اصطلاح آدم میتونه فکر بکنه. مثلا من الان آیا آفریقام، مثلا هندم، چون ما نداریم همچین صدایی در کشور خودمون نداریم، حتی مثلا در کشور بالتیک هم ما نداریم همچین صدایی. خیلی بیشتر کشورهایی هن که خیلی هنوز پروموریال موندن، یعنی خیلی ابتدایی موندن. و جالب بود و در خیلی جام که من این قطع به اصطلاح این عصبات رو مینوازم خیلی براشون جالبه چون تو نشنیدن.
خب همین الان که ما خدمت حضرت عالی بودیم و شما داشتید ساز می نواختید، به خاطر عدم شناختی که حالا دوستانمون حالا رد می شدن و این ساز رو شنیدن، یه حس داشتن انگار مثلا، حالا ببخشید من از این کلمه در مقابل شما استفاده میکنم، فقط ساز رو فالشه، گفتم ساز فالش نیست، این ساز داره یه فواصل دیگه رو میزنه که با گوش شما منطبق نیست. بله. فواصل ما فواصل در واقع حالا جوری بهش بگیم مثلا کلاسیک دنیاست. بله. چون واقعا فرق نمیکنه و استفاده در واقع از همون نوتای کروماتیک حس رو بهشون میده، چون گوشا عادت کرده به موسیقی ایرانی کاملا بر گام ها و اون نوتای گام های موسیقی ایرانی یه ذره عادت شده و وقتی یه چنین موسیقی رو میشنون که آلترهای زیادی داره و در واقع شاید به گوششون آشنا نیست، اون حس فالشی داشتن. تو همین الان من اینو دوستان اشاره کرده و گفتم نه واقعا اینطور نیست، شما نشنیدید، این ساز باید دیده بشه و این اصوات شنیده بشه تا بتونیم تطبیق پیدا کنه گوش ما هم با گوش دنیا. جنس سیم هایی که استفاده کردید، من یه سال قبلش بپرسم، سیطره در واقع صدایی از چه رنجی هست؟
روی فرکانس از 67 شروع میشه تا 24000 هرتز.
در واقع چند گام؟
گام حساب بکنیم در واقع میشه 2.5 اکتاو کروماتیک، تا 3 اکتاو، بزرگه تا 3.5 اکتاوه،
تا 3.5 اکتاو
کروماتیک. کروماتیکه، بله، که از تمام تک تک نوتاش هم استفاده میشه و روی این ساز من فقط 2.5 اکتاو دارم.
آیا ما میتونیم بگیم مثل سنتور است؟ مثلا اولا که ابعاد مختلف داره، یعنی اینکه ما میگیم سنتور می، سنتور فاکوک، سولکوک، لاکوک،
یه سازی استاندارده دیگه. حالا ما نهایتا وقتی میگیم سولکوک یا لاکوک، شما 100% چون خودتون نوازنده هستید میدونید که ما سول و لا هم میتونیم کوک بکنیم.
بله.
حالا نهایتا اگه سیم قطر سیم ما باشه 40، شما بکنید اینو 35، قشنگ میتونید لا کوک بکنید.
بله.
هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. یا مثلا سیمای زرد بکنید 42. ولی اینی که چرا ما سنتور سول و لا به وجود اومد در زمان استاد ناظمی، به خاطر این بود که میگفتن خب این چپ کوکه اون راست کوکه. اگه چپ کوک برای صدای خانوما باشه و راست کوک برای این باشه که برای آقایون باشه، من فکر میکنم که این پدیده رو این اساتید به وجود آوردن که یک مقدار این سازای ما رو هم بتونن به صلاح استاندارد بکنن. ساز من چپ کوک راست کوک نداره، یک سازیست که ساخته شده مثل پیانو دیگه، پیانوه دیگه.
درسته. از چه نوتی شروع میشه؟ خرک اول، خرک سیم اولتون.
از خرک اول من چون سیم بمه از 2 شروع میشه.
خب پس در واقع اون شباهت رو به پیانو هم داره که حالا نوت پایش و نوت ابتدایش 2 باشه، چون اصلا نوت 2 برای کلی، حالا من حالا بچه‌ای که دارن موسیقی کار میکنن انگار یه رفرنس، انگار یه همه باید اون نوت 2 رو. حالا جالبه که ما وقتی مثلا در علم موسیقی چیز میکنیم میگم آقا هرتز اومده مثلا 440 رو بر اساس سیم در واقع نوت لا کوک کرده.
درست.
و نوت لا برای دنیا بیشتر مرجعه و در وقتی میخواد ارکستر سمفونیک سازاشو کوک بکنه.
بله.
با لای 440 یا با لای 442 بر اساس اوا
کاملا درست میفهمید،
ولی ما برامون نوت 2 یه نوت جا افتاده تریه و شاید به خاطر حالا اون حسی که در شرق وجود داره،
در شرق. بله.
شرق بیشتر. بله. نوت 2
100%
نوت مایل تره.
چیزام به اصطلاح هندی ها هم که بهش میگن در واقع سا، نوتشون بر اساس همین نوت فرکانس 2 هست. و حتی مثلا تابلوها که شما نگاه میکنید بیشتر روی خود نوت 2 هست. حالا ری هم دارن، جهگوداری چون فضاش کوچیکتر میشه میام دارن، ولی بیشتر روی همین 2 چیز میشه که میگن در واقع اینجوری که اساتید ما میگفتن در هند وقتی که کره زمین ساخته شد، فرکانس نوت 2 اولین فرکانسی بود که انسان تونسته تشخیص بده به عنوان یک فرکانسی که بعدها ما علمی شو داریم در نظر میگیریم، میگیم بهش نوت 2. ولی این هست واقعا یه شرقیه، خیلی
در موسیقی شرق واقعا حالا عرفان موسیقی و اون شناختی که وجود داره بر اساس طبیعت و اون حسی هستش که دست میده. شاید خب موسیقی غرب یه موسیقی کاملا شسته رفته،
بله.
یعنی وقتی میگن لای 440 بر اساس یه سری حالا پژوهش ها اومدن مثلا اون دیاپازون رو اون شکلی ساختن، 440 رو ازش گرفتن، و ولی ما اینجوری نیستیم. همین که حالا هندی شما فرمودید خیلی راجع به این داستان بحث هست. حالا راجع به خود سنتور مثلا وقتی میگن منسوبش میکنن به ابونصر فارابی،
بله.
و میگن این صفحه که روش وجود داره چون در کویر ساخته شده بیابانی است در کویر، اون گلهایی که وجود داره ستاره کویر، اینا همه یک ذهنیاتی است که بر اساس طبیعت، حالا شاید هم وجود نداشته باشه، ولی اون ذهنیات در واقع شرقی روی سازها و روی صدادهی سازها و روی اندیشه در واقع نوازندگان و آهنگسازان خیلی تأثیرگذار هست و ما اون تأثیر رو میبینیم.
بله.
یه قطعه دیگه بشنویم چون میخوام ادامه بدیم با این ساز، شاید مثلا بشنویم به دوستان.
اگر معرفی هم بفرمایید، بله، این که شنوندگان حالا که دارن این قطعه رو که سومین قطعه است میشنوند به چه چیزهایی توجه بیشتری کنن.
این قطعه اسمش از آفریقا خودش دیگه بیان کننده.
بسیار عالی. ببینیم واقعا این حس رو دریافت میکنیم. آفریقا از ساخته های جناب آقای دکتر آلان کوشان، آهنگساز و نوازنده نوتن رو اتفاق شنیدیم و خب خیلی احساس خاصی ایجاد میکرد. دستتون درد نکنه، واقعا قطعه شنیدنی بود. در خدمت شما هستیم جناب اردیانی و ادامه بحث.
خب بسیار عالی بود. ما امشب با یک ساز آشنا شدیم که خیلی خیلی جدید است، صدادهی ساز، فواصلی که در واقع نواخته میشه و کلن با ساز سنتور خیلی خیلی متفاوته. شاید کلیات مثل همدیگه باشن، نواختن مضراب ها یا کوبش های یکی باشه، ولی از لحاظ صدادهی، از لحاظ فرم سونوریته و همه چی فرق میکنه. خیلی باید به نظرم این ساز گسترش پیدا بکنه، مخصوصا در ارکسترها. ما با توجه به این که خب یه سری محدودیت هایی در ساز سنتور وجود داره و شاید اون مدگردی ها در موسیقی ایرانی نشه درست اجراش بکنیم با ساز سنتور، البته که به هر حال اون هم قابل کوک کردن و استفاده هست، ولی خب به هر حال این ساز یه ساز میشه گفتش که با یک صدادهی خاصی میتونه در ارکسترهای ما ازش استفاده بشه و من امیدوارم که این ساز به یک در واقع تولید بالا برسه آقای دکتر و در اختیار دوستان ما و نوازنده‌های ما قرار بگیره و ما روزی شاهد استفادهش در ارکسترهای موسیقی باشیم.
امیدوارم.
بسیار خوب، ما بحثی رو در واقع در ابتدای کار شروع کردیم که با نواخته شدن ساز نوتن ما بحثمون رو عوض کردیم، حالا برگردیم سراغ این که حضرت عالی وارد دنیای آکادمیک موسیقی شدید. از شروع در واقع تحصیلات آکادمیکتون بفرمایید، در کدوم کشورها بودید و درسی که خوندید، گرایش هایی که داشتید رو، که ما بیایم راجع به تلفیق موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک با هم صحبت کنیم.
خب نهایتا اروپا در اول کار وقتی آدم میره یه چیزی رو یاد میگیره، یه مدارسی هست، حالا کنسرواتوری هست، دانشکده موسیقی هست اینا. من در ابتدا خب بعد از یه مدتی که یه مدتی کنسرواتوار مطالعه کردم، بعد آمدم آلمان، رفتم دانشکده کلن، شهر کلن، که یک استادی بود به نام استاد پیتر گیگا که ایشون خودش درامر بود، یعنی نوازنده آلمانا بهش میگن شلاگزایگ. بعد ایشون به من گفت آقا شما بیا فعلا برو یه سری این علومی که اینجا هست به معنای واقعی باید یاد بگیری، و یاد گرفتنش هم اینه که خب مثلا در سوئیس حالا امکان داره یه شرایطی باشه، شرایط شما اینجا مقدار متفاوت تره. بعد دیگه ما وارد این مقدار به صلاح دیدگاه اون موسیقی علمی که در اروپا حالا اسمای متفاوتی داره، نمیدونم کانترپوینت، شناخت هارمونی، شناخت ارکستر، شناخت چیزای دیگه هست. بعد رفته رفته یه دوست دیگه ای پیدا کردم در برلین که ایشون تدریس میکرد اونجا، دکتر واینبرگ، به من گفتش که شما بیا اونجا. یه 3-4 سالی هم اونجا خدمت ایشون بودیم. و بعد ایشون یه دوستی داشتن به نام پروفسور جیمز کیپ که در دانشکده تورنتو تدریس میکردن، از تخصص ایشون موسیقی هند بود. به من گفت دوست داری بری موسیقی شرق مقدار اونجا درس بدی؟ چون بیشتر من تفکرم همیشه رو موسیقی شرق بوده. خب هندم زندگی کرده بودم یه مدت زیادی دیگه، موسیقی خودمونم خب نهایتا توی رگ و ریشه خودمون بود. من اینا رو هی سعی میکردم تلفیق کنم. بعد یه مثلا وارد این کشور میشدیم، وارد اون کشور میشدیم، صدای موسیقی چین، دایره به اصطلاح شناخت موسیقی چین، ژاپن، این اون، همه اینا دست به دست هم دیگه داد که من رفتم کانادا. یه مدت کانادا در اون 3-4 سالی که تورنتو بودم با پروفسور کیپینگ من گفت من دارم میرم هند، اگه میخوای بیا یه سال فعلا اینجا تدریس کن. دیگه ما اومدیم یک فرهنگی رو اونجا به وجود آوردیم، یه فکولتی رو به وجود آوردیم به کمک ایشون به نام ماکرو تونال سیستم میوزیک، که در واقع میشه نوت ها، لابل های نوت ها، مثلا ربع پردم جزء همین به اصطلاح ماکرو تونال سیستم میشه. بعد کسایی که می اومدن مثلا میخواستن PhD صدا بگیرن، PhD سازی رو بگیرن، می اومدن، یه بخشم کلاس من بود. یه سال خورده ای هم اونجا ما کار کردیم. دیگه نهایتاً این وسط پساتاش کنسرت نوشته شده، میریم میایم، به اصطلاح کلاً در خیلی از رشته های متفاوت موسیقیایی که حالا چه تئاتر باشه، چه سینما باشه، چه رقص باشه، خدمتتون عرض کنم، چه خود همین موسیقی باشه، حالا به نوهای مثلا برای بچه های دیوانه که میرفتیم ساناتوریوم، به اصطلاح دیوانه خونه است، سازو میبردیم میشستیم، دقیقا همه اینا یه جوری به هم دیگه وابسته است. حالا نهایتا این ساز برای من چه کمکی به من و جامعه میکنه، اینی که یه سازی است که یک پلی برای فرهنگ ما و فرهنگ بیرون. چرا؟ چون اصلا الان مثلا یه سازی مثل تار وقتی بیرون میاد یه محدودیتی رو درست میکنه، که اگه مثلا برای ارکستر دارن یه چیزی رو مینویسن، مجبورن برای این یه چیزی خیلی کوتاهی بنویسن در یک مقطع زمان نواخته بشه، کما اینکه اگه مثلا گیتار بود اینقدر محدودیت نداشت. من سعی کردم این ساز رو در واقع از این محدودیت در بیارم و یه پلی بسازم که نوازندهای نسل جدید بتونن هر جوری که دلشون میخواد با این ساز، با هر گروهی که دوست دارم بتونم بنوازم.
بسیار عالی. شما این ساز رو وارد در واقع موسیقی کلاسیک دنیا کردید. آیا تأثیر پذیری هم داشت از موسیقی ایران؟ یعنی آیا کسی به واسطه این ساز گرایش به موسیقی ایرانی پیدا کرد؟
بله، یه لااقل فعلا در حال حاضر یکی دو نفر هستن. یه پیانیستی هست که شاگرد خود من هم هست در نیویورک، ایشون 20 و اندی سال ساز میزد، الان داره ساز منو میزنه. ازش هم میپرسم مثلا برایان که شما چرا این کارو میکنی، میگه دو حالت، دو دلیل داره، یک چون من عاشق شرقم، دو این سازو من میتونم حمل کنم، پیانو رو نمیتونم حمل کنم، من دوست دارم این سازو بردارم برم بالای کوه، من پیانو رو که نمیتونم ببرم، که پیانو رو دوست دارم ولی اینو من بیشتر دوست دارم، به خاطر اینکه اون دقیقاً اون المنت شرقی رو من میده. نهایتا ما شرقی هستیم دیگه، من این سازم دارم میزنم با اینکه عصباتش یه جورایی بهش میگن tempered music، ولی هنوز باز من یه جایی رو کوک میکنم که لابلای اون کوکای من 100% tempered نیست، non tempered، یعنی قشنگ دارم صدایی که مثلا